درس خارج فقه استاد شب زنده دار 9/10/93. یه حدیث کوتاه هم عرض میکنیم و امروز به مناسبت تجمعی که هست بحث و مختصر قرار میدیم که انشاءالله بتونیم اون مجلس رو هم درک کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الحسن ابن علی ابن محمد البر التقی الصادق الوفی النور المهدی خاضن علمک و المبکر به توحیدک و ولی امرک و خلق اهمت دین القدات راشدین و الحجت علی اهل الدنیا و صل علیه یا رب افضل ما صلیت علی احد من اصفیائک و حججک و اولاد رسولک یا اله العالمین. ابو هاشم که یکی از اصحاب حضرت هست که زیاد از اون بزرگوار مطلب هم نقل کرده، قال کتب الیه بعض موالی یسأله ان یعلمه دعا فکتب الیه ان ادعو به هذا الدعا. بعضی از موالیان حضرت خدمت ایشون نامه نوشتند و از اون بزرگوار دعایی رو طلب کردند که حضرت آموزش بدن که او با اون دعا از درگاه خدای متعال طلب حوائج کنه. حضرت این دعا رو حسب این نقل برای اون شخص نوشتند: یا اسمع السامعین و یا ابصر المبصرین و یا عز الناظرین و یا اسرع الحاسدین و یا ارحم الراحمین و یا احکم الحاکمین صل علی محمد و آل محمد و اوسع لی فی رزقی و مد لی فی عمری و امنن علی برحمتک و اجعلنی ممن تنتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیر. خب خدای متعال رو به اسماء جلالش میخوانند و بعد این حوائج مهمه رو او فعلی بی رزقی، لازم نیست این رزق به قدرت مادی باشه، همه گونه رزقها رو شاید شامل می شود. اما دلیلی عمری برای اینکه سرمایه انسان که با اون می تواند کسب مقامات کنه در آخرت عمره، بنابراین درخواست مدتی عمری درخواست مهمی است. و منون علی برحمتک، این جمله آخر رو بیشتر میکنم توجه کنیم بهش، و جعلنی ممن تنتصر به ایل دینک ولا تستبدل بی غیری. میدونید یکی از ارزش‌های مهم ایثار، که انسان از خودش بگذره برای دیگری، این یک ارزش مهم. اما این ایثار یک تخصیصی داره، همه جا ایثار مطلوب نیست. این مقام خدمت به دین کردن و ناصر دین بودن در اینجا ایثار معنا نداره. بگه خدایا به جای من به دیگری توفیق بده این کار دینی رو انجام بده، این درستی؟ بله، مالی اونجا میتونه بگی که این مال اون احوج از خدای به اون بده، تشنه دیگری تشنگیش بیشتره، آب به جای که خودش بخوره به دیگری بده، امثال اینا درسته. اما بگه خدایا دوران هم بشه به این شده که من مقربه به تو بشم یا این آقا، من به او واگذار بخوام، او مقرب تر بشم، این غلط. حالا اینجا حضرت فرماید در روایات دیگه و عدیه دیگه این مسئله وارد شده که وجعلنی ممن تنتصر به حیل دینک، من از کسانی قرار بده که به اون انتصار برای دین میفرمایی، و اینجور نباشه که به جای من کسی دیگر رو در این مطلب قرار، نه اینو نصیب خود من بود. مثلا شهادت یه پیش اومده که یا زید باید شهید بشه یا هم زید بگه ما ایثار میکنیم عمرو بره شهید بشه، مقام شهادته ما ایثار میکنیم او بره، این غلطه، اینجا غلطه، اینجا ایثار جاش نیست. فلذا میفرماد بلا تستبدل بی غیری. حالا این مقام به حمدالله به حسب امر اولی این چنینه که هر که میاد طلبه میشه تو حوزه علمیه وارد میشه روحانی میشه، این ظاهر امره که خدا او رو قرار داده ممن تنتصر و ینتصر و بهیل دینه. و امروز هم که روز نهم دی هست، این شرف نصیب باید بگیم قاطبه ملت ایران، جمعیت فراوانی که قریب به متفق علیه شاید باشه، این جهت برای اونا پیدا شد به حمدالله که در اون روزی که به مخاطره افتاده بود کیان حکومت اسلامی، کیان تشیع، مردم این چنین نصرت کردن دین به خدا داره و با حضورشون در صحنه و نشان دادن به بصیرت خودشون بسیاری از توطئه ها رو خونسا کردن. این همونیست که در اینجا امام حسن عسکری سلام الله علیه به ما آموختن که همه ما این قهرنی دعای ویژه هم هست دیگه، که اون شخص دعای ویژه خواسته، حضرت این دعای ویژه رو تعلیم دادن که همه ما باید انشاءالله این دعا رو داشته باشیم که خدای متعال تا آخر عمر ما رو از کسانی قرار بده که ینتصر و به حیل دینه و به جای ما کسی دیگر قرار نده، این شرف رو از ما سلب نکنه، و ما انشاءالله خدای متعال رو ملاقات کنیم در حالی که مشرف به این شرف باشیم که بله اینا ناصر دین خدای متعال بودن. این نصرت دین هم در هر زمانی در هر موقعیتی چیزی رو اقتضا میکنه که انسان باید بهرن با بصیرت توجه بکنه وظیفش چیه و انشاءالله خالصان در بچه الله تبارک و تعالی به او اقدام کنن. خدای متعال انشاءالله همه ما رو موفق به این دعا و اجابت این دعا از طرف خدای متعال بفرماید. خب بحث ما بر این بود که آیا بدن حیوان یتنجس به ملاقات با نجس یا متنجس ام لا یتنجس. قول اول این بود که یتنجس، برای اثبات این قول به روایت عمار ساباتی استدلال شده. رسیدیم به اشکال هفتمی که در این استدلال وجود داشت. اشکال هفتم حاصلش اینه که حالا ببینیم آیا راه حلی داره یا نداره. حاصل اشکال اینه که شیخ در تحذیب این روایت رو از عمار ساباتی نقل فرموده، عمار ابن موسی ساباتی، در استفسار نفس این روایت را از اسحاق ابن عمار ذکر فرموده. خب قد یقال که اینجا به ما این که این حدیث حدیث چند سطریه، نه یک جمله کوتاه باشه که بگیم جمله کوتاه افراد مختلفی تو ذهنشون باقی میمونه عین اونو ممکنه نقل کنن. یه جمله کوتاه مثلا لا تنقض الیقین بشک، لا شکل کثیر شک، لا ضرر ولا ضرار، اینا یه جمله که هر که میشه معمولا تو حافظه ها میمونه، در نقلش اختلاف پیش نمیاد، این جمله های کوتاه. اما جایی که جمله کوتاه نباشه، یه امر مفصلی باشه، اینجا معمولا نقلهای افراد به حسب الفاظ و به حسب چینش و ترتیب ذکر این هم در نمیاد، بلکه تفاوتایی داره، الفاظش مختلفه، به حسب چینش ممکنه مختلف باشه. مثلا یغسل و ثیابه و یعید و وضوعه و صلاته و یغسل و کل ما اصابه و ذالک الماء، یکی اینجوری نه، یکی میاد نمیگه یعید و صلاته و یعید و وضوعه و صلاته و یغسل و ثیابه و یغسل، یکی ممکنه اون آخری رو جلو بیاره. اونا تو حافظه ها دفعی که زیاده جمل زیاده تو حافظه ها یک جور باقی نمیمونه به حسب تجربه نمونه، نه که محاله، به حسب اونجا که در خارج انسان میبینه اینجوری. و به خصوص اگر یک امر غیر معنوسی درش باشه که هم از این آدم ببینه هم این امر غیر معنوس در زده، هم از اون این امر غیر معنوس در زده باشه، اینم بعید به نظر میاد. چون این چنینیه در اینجا بعید به نظر میاد که واقعا هر دو، هم عمار ابن موسی ساباتی هم اسحاق ابن عمار، هر دو را یکی معنی باشن. از این جهت گفته میشه که پس ما اطمینان اجمالی داریم، حالا قصد نباشه، اطمینان اجمالی داریم که یکی از این دو نقلها اشتباه، یا نقل استفسار اشتباهه یا نقل تحریف اشتباه، یعنی در نام بردن از راوی یه اشتباهی رخ داده. خب حالا که این اشتباه رخ داده بگیم کدام حجته؟ آیا میتونیم بگیم بالاخره حالا هر دو اینا که ثقه هستن مهم نیست، حالا یکی اینا گفته دیگه، حالا ما نمیدونیم کدومه؟ نه، اینجا این حرف رو نمیتونیم بزنیم. چرا؟ چون اگر ما علم داشتیم، علم اجمالی داشتیم که بالاخره یکی از این دوتا نقل کردن، حالا نمیدونیم کدومه؟ خب این اشکالی نداره، چون میدونستیم بالاخره ثقه اینو نقل کرده، حالا نام ثقه رو نمیدونیم کدومه. اما اینجا که ما علم نداریم که یکی از این دوتا حتما نقل کرده، چون اینا خبر واحده، لعل لو خودمون باشیم و خودمون اصلا شاید نه عمار ابن متصلاباتی گفته نه اسحاق ابن عمار، یکی دیگه بوده، اینا اشتباه کردن اینو ذکر کردن. کسی رو بجرد کسی دیگه یاد همین اشتباه رو میکنه، هر با یکی دیگه شنیده تو ذهنش، بعد یکی دیگه نقل میکنه. این یقین که نداریم. اگر ما در روایات دست از این احتمالات برمیداریم به برکت عدلی حجت خبر واحده که میگه الغ احتمال الخلاف، به این احتمالات اجتماع نکن. عدلی حجت خبر واحد به ما میگوید به احتمال تصحیح، به احتمال نسیان، به احتمال جابجا کردن، به احتمال غفلت، به اینا اجتماع نکن. اون میگه اگه اون نباشه ما یقین که نداریم، این احتمالا رو میده. به خاطر عدل حجیته که این احتمالات رو کنار میزنیم. حالا در اینجا مفروض این است که ما علم نداریم که حتما یکی از این دو تا صادر شده، تو خبر واحده، ممکنه این اشتباهات رخ داده باشه. اگر میخوان بگیم رخ نداده و عقل کنیم، باید به خاطر عدل حجیت بگیم. خب حالا عدل حجیت رو به کدوم تطبیق کنیم؟ به هر دو تطبیق کنیم که مخالف با اون اطمینان اون است که هر دو نگفته. بخواییم به روایت عمار ابن موسی صاباتی اونی که در تحریر تطبیق کنیم دون اونی که در استفسار ترجیح بلا مورد، بخواییم بر اونی که در استفسار تطبیق کنیم دون اونی که در تحریر ترجیح بلا مورد جلیم. بنابراین ادله حجیت هر دو رو که نمیتونه بگیره، احد و ما دونه دیگری علت تعیین نمیتونه بگیره، احد و ما لا علت تعیین هم که وجود نداره. این همون بیانی که در متعارضین گفته میشه، خبر این متعارضین مشمول ادله حجیت نمیتونه باشه، این همون بیان در اینجا هم مثل اینجور جایی هم گفته میشه. و این مطلب مهم نیست که اگه حل نشه خیلی جا مشکل ایجاد میکنه، که وقتی تردد این چنینی باشه که مثلا اطمینان داره که این یه اشتباه اینجا رخ داده یا اونجا یا اینجا، نمیشه هر دو ناقل این حدیث باشن.
مجلس
اون وقت سوال کرده، این فرد هم حاضر بوده، هر آن کتابت کرده فرموشه ما داستان چند اختلاف جنوبی تیو همین ها هست جدی داستان. اون اختلاف های کرد اختلاف نسخه هست، اونا بله اون معتظم متسلخه هست، اون منسلخه هست. خب این همونی که منسلخه گفته نسخه دیگهش متسلخه هست، مثلا اختلاف اونجوری نداره. خب حالا ببینیم راه حل این چیه، میتونیم راه حل کنیم. حالا اینا هنگارا محاسبه میکنیم ببینیم راه حلی داره برای قرون رفته از این مشکل املا. اینجا خوب دقت کردید این مسئله رو هم که ببینید خیلی ها اینجا میگن آقا خب حالا یکیشون که سبه، هر دوشون که سبه هستن، مشکلی نداریم، و قیاس میکنن به اونجایی که تو سند یه نفری واقع شده که مشترک از بین دو نفر که هر دو سبه هستن. مثلا در سند از احمد ابن محمد انکی، یعنی احمد ابن محمد یا احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومیه یا احمد ابن محمد ابن خالد بلخی، هر دو شون سفر هستن و هر دو شون بخواد باش مهم نیست. اینجا رو قیاس به اونجا میکنن، میگن اونجا که اشکال نداره اینجا هم اشکال نداره. این قیاس محل فارقه. چرا؟ چون در اونجا پیش اون کسی که گفته احمد ابن محمد، اون میدونه کیو گفته. اون احمد ابن محمدی گفته مشخصه پیشش احمد ابن ما که ناظر به روایتی مرددیم که این آقا مرادش کدامه، میگیم بالاخره یا اون مرادش یا هر کدوم مرادش درست. اما در ما نحنفی ما مردد نیستیم، گوینده اینو اونجا اینو گفته اونجا اونو گفته، که میدونیم حتما در اینکه اشتباه کرده. بعد سوم احتمال نمیدیم که اصلا غفل این مطلب از مثلا فرض کن حسد نبون ریاض شنیده فراموش کرده داریم یه عمار گفت. میدونم اشتباه که اینجور نیست اشتباه نکنه، همون توضیحی که دادم. ببینید خبر واحد یعنی همین دیگه، یعنی اون داره میگه فلانی به من گفت، احتمال میدیم اشتباه داره میکنه، داره میگه امام اینجوری فرمود، احتمال میدیم اشتباه داره میکنه. قبلتی کرده، نسیانی برش آرز شده، اشتباهی برش آرز شده، داره اشتباه میگوید، مال کسی دیگری به کسی دیگری داره نسبت میده، که اینا واقع خیلی زیاد واقع میشه در نقل قضایا. جاهای دیگه که معارضی نداره یا همچه حرفی در قبالش نیست، ما دست از این احتمالات خلافا بر میداریم به برکت دلیل حجیت. دلیل حجیت یه به این حرفای که نکن که لعله اشتباه کرده، قفلت کرده، خطا کرده، علق این احتمالات اون مدلول دلیل حجیت. ولی که ما علم نداریم که فرض این خبر واحد زنیه، علم نداریم، اون دلیل به ما میگه به احتمالات خلاف توجه نکن. میخوایم ببینیم اینجا هم که ما علم نداریم، میخوایم به دلیل حجیت بگیم که به احتمالات خلاف توجه نکن، اون دلیل حجیت رو چجور تطبیق کنیم، بر کی تطبیق بکنیم، بر خبر تحریف تطبیق بکنیم و استثال من که با اون اطمینان منصادگار نیست که میدونیم این حتما به یکی از این دوتا تطبیق نمیشه. بخوایم بر خصوص تحریف تطبیق کنیم دون علی استفسار ترجیح بلا مرجع، بخوایم بر خصوص استفسار تطبیق کنیم دون علی تحریف ترجیح بلا مرجع. پس دستمون از دلیل یکی لا علی ترین هم که وجود نداره، اون که وجود داره یا اینه یا اینه دیگه. مضمون
که
اما کی گفته این مضمون را؟ نمیتونه آخه باید خبر واحد رو که سقهی گفته باشه. همین روایت که سلط علم اجمالی داریم، علم اجمالی داریم، یه نفری گفته این درسته، اما اون یه علم اجمالی داریم، یه نفری گفته همین دورکی از تو هوا نفریده بیا تو کتاب تحقیق و استفسار رو یه نفری گفته این، اما اون یه نفر کیه؟ یه نفر آیا حتما یا عمار ابن موسی الضباطی است یا اسحاق بن عمار، یا نه ممکنه شخص آخری باشه و این وسائل یا شیخ یا این وسائل اشتباه کردن و شخص دیگری بوده اینا رو به زبان آوردن اشتباهن، این احتمال هست یا نیست؟ مثل جاهای دیگه دیگه، مثل جاهای دیگه، جاهای دیگه که ما میگیم یقین نداریم زنده، یعنی همین وقتی راوی میگه اخبرنی فلان، احتمال میدیم نه این مخبر اون نبوده، از کسی دیگه شنیده داره پایین اضافه میکنه. برای خود من کثیراً اتفاق افتاده که همین دیروز بود پریروز بود، آره دیشب بودم، حتی دیشب یکی از این مثلا به من نسبت میده که فلان اینجوری گفت، اصلا من روح هم خبر نداره که همچه عرض بود، از کسی دیگه میشنوه، تو ذهنش میاد که مال کسی دیگه به اون نسبت میده. گاهی انسان در اثر که فاصله زمانی میشه یادش میره، یعنی غفلت میکنه کسی به جای کسی دیگه، فلزات که خبر واحد ظنی علم نمی آورد از ناحیه سند، تازه از دلالت دار نداریم، از ناحیه سند این که میگه قال صادق علیه السلام چرا میگیم ظنیه؟ با اینکه آدم ثقه است، برای اینکه احتمال بدیم حرف از امام صادق نبوده، از دیگری بوده، شاید پای امام صادق داره میگه رو غفلت، رو فراموشی، رو اشتباه، رو سهو، یا نه امام صادق سلام الله علیه چیز دیگه ای فرموده، این مطلب تو ذهنش اومده، تو ذهنش مونده. ایناست دیگه، اینا منشأ این است که ما میگیم خبر واحد علم نمیآورد. خب حالا خبر واحد نیست، اما شارع به ما اومده گفته چی؟ شعار فرمونه این به این احتمال خلاف ها وقتی آدم ثقه بود به این احتمال خلاف ها توجه نکن، حجت درست کرد. در مانعنیتی هم بخواییم بگیم که ما به این احتمال خلاف ها نباید توجه کنیم، احتمال این که شاید نه عمار باشه نه اسحاق باشه، شاید یه نفر دیگه باشه، اون نفر شاید ثقه نیست، بخواییم توجه نکنیم به این احتمال باید عدل حجت بگیره. حالا عدل حجت که نمیگیره،
حالا نسبت به شیخ که شاید بگیره، شیخ که داره نقل میکنه یا این یا اون، که احتمال نقل که شخص سالس رو میگیره نسبت به شیخ.
چرا؟
شیخ دقیقا
قبلی هاشو بزنه،
شیخ داره نقل
میتونم شیخ خودش نقل نمی کنه، شیخ میگه اون آقا گفت این و اسناد شیخ، اسناد شیخ به عمار بن موسی الصحابی تفاوت میکنه با اسناد شیخ به اسحاق بن عمار. بله خب حالا این یه راه حله، ببینیم این میشه ملتزم به این بشه. بله کدوم سند ها مصحفه؟ خب بگیم چی؟ احتمالی جذب به این نداریم، جذب نداریم. اگه قطع به این پیدا میکردیم خوب بود، چون یه احتمالی احتمالی کار حل نمی کنه برای ما اینجا. بله نه باید حجت داشته باشیم، قطع لازم نه باید حجت داشته باشیم. حالا این بله، این حرف دیگری میشه. حالا در اینجا راههایی برای برون رفت از این مشکل چه راههایی داریم؟ یک راه حل این است که همین که الان اشاره کردن ایشون، که اونی که در تهذیب صدوق هم در تهذیب از کی نفت کرده بود؟ عمار بن موسی الصحابی. صدوق هم به سند خودش همین روایت رو و همین متن رو از عمار بن موسی الصحابی لحق میکنه. بنابراین نقل استفسار یک نقل متفرده، اما نقل تهذیب نقل منظم به نقل صدوقه. بنابراین این باعث میشه که اطمینان محاصل بکنیم که حتما عمار بن موسی الصحابی نقل کرده، چون صدوق هم داره همینجور نقل میکنه و سند، به خصوص اگر شما نگاه کنید سند صدوق به عمار بن موسی الصحابی تفاوت بکنه با سند شیخ به عمار بن موسی الصحابی، بلو سند هر دو هم تمام هم. بنابراین اون به سند تمام میگه عمار بن موسی الصحابی این مطلب رو از امام صادق رحمه الله علیه نقل. شیخ هم به سند تمام میگوید که عمار بن موسی الصحابی نقل کرده. یه نقل متفردی در اونجا در استفسار هست. بنابراین تعاضد این نقل تهذیب با صدوق یا نقل صدوق به این نقل شیخ در اینجا باعث میشه کفه این نقل قوی میشه، اطمینان پیدا میکنه که این دیگه اشتباه نیست. صدور اشتباه از دو نفر از دو سلسله سند که همه اینو ثقات و اجلای اصحاب هستن مستبعد خیلی، و احتمال تصحیح و اشتباه در ناحیه یکی وارد میشه در ناحیه اسحاق ابن عمار و خبر استفسار. خب اگر کسی اطمینان براش پیدا بشه با این میتونه از این شبهه در مانعی خارج بشه. راه دوم اینه که هیچی میگیم اون اشتباه شاد در اشتباه بشه، پس نقل تهذیب چون معاذده به نقل من لایق ضرور البقیه، پس نه اینجا داریم اینجوری میگیم اطمینان پس پیدا میکنه وقتی که صدوق هم نقل کرده، اطمینان پیدا میکنه عمار بن موسی پس اشتباه نیست، اگه اشتباه هست اون یکیه اونجا که اسحاق ابن عمار. فایده نداره چون بالاخره علم اجمالی داریم، یا صدوق اشتباه کرده یا شیخ در اینجا یا در اونجا سزلی میشه. نه ما از باب این که از باب این نبود که شیخ خودش اینجا و اونجا اینجوری نقل کرده، از باب این است برای اون که سه نفر دید یکیشو شیخ نقد کرده بود، یکیشو کلینی نقد کرده بود، یکیشو سلوب نقد کرده بود، بازم این شبه بود که متن واحد و با الفاظ واحد نمیشه. حالا سه نفر باشن، کلینی هم بود، اونم بود، اونم بود. نه تعارض، نه اینجوری اینا تعارض تصاحب نمی کنه، چون او به این کار نداره. نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. اگر در اصول و همچنین در رجال این مسئله تبیین شده، اگر یک نفر دو روایت نقل کرد با هم تعارض داشتن، یک نفر سوم یک نفر دیگر یک روایت معارض با اینا نقل کرد، اینجا نمیگیم این دو تا تعارض و تساقط میریم سراغ حرفون. خب این به خدمت شما عرض شد که یک شد راه دوم اینه که بیام اینجا اینجوری حل بکنیم، بگیم این حرف در جایی که اون راوی های مختلف بخوان از حافظه و شفاهی بیان مطلب نقل کنن، اینجاست معمولا کلمات این هم در نمیاد. الفاظ مضامین بله، ولی کلمات این هم در نمیاد. شما تقریرات هایی که از بحث ها مثلا آقای ناینی نوشته شده، بحث هایی که آقای خویی فرمونده نوشته شده، هیچ مقرری با مقرری که یه مبحثه مال یه دورم هست، ولی الفاظشون ترتیبشون مثلا این که مثل هم در بیان وقتی از حافظه بخواد استفاده بکنه نمیشه. اما تغییرات های امروز که عمالی معمولا که همون ذره در این الفاظی که میشنون مینویسن اونو میشنون در بیان درست تقریر که نه مطلب رو تلقی میکنه بعد میره به عبارت خودش مینویسه، اینا معمولا مثل هم در نمیان. اما وقتی همون لفظی که داره میشنود مینویسه، مثل اینکه در ادعیه و زیارات و مناجات و اینجور بوده دردشون، چون اونجا موضوعیت داشته خود الفاظ، خود الفاظ تغییر داشت. اما به خلاف احکام روایات باب احکام اونجا چون لفظ موضوعیت نداشته، خود این لفظ باید خونده بشه، خود این لفظ باید گفته بشه، اونجا تقیید رو بنوشتن اونجور نداشته. بعض وقت هم البته می نوشتن، معمولا اینجور نبوده که بنویسن، افراد خاصی بودن گاهی می نوشتن همراهشون می نوشتن، یا گاهی خود امام علیه السلام می خواهیم قلم کاغذ بیاد بنویس، مثل روایت مفضل ابن عمر که در باب توحیده، اینجا اصلا در خودش هست که حضرت فرمون قلم و دوات بیار از فردا میخوام اینا رو بگم بنویس. نه نه به اون اهمیت نیست، اهمیت داره، الفاظ موضوعیت نداره، در دعا لفظ موضوعیت داره، در زیارت لفظ موضوعیت داره، میگه به این لفظ بگو، پس باید تحفظ و لفظ بشه، مثل تشهد لفظ موضوعیت داره، میگه این لفظ تو نماز باید بخونی، اونجا چون این چنینیه خب از این جهت تقید داشتن که نوشته بشه. اما اونجا که نه مطلب مضمون مهمه، حلال و حرام مهمه، اما حالا به چه لفظی؟ حالا بگه واجبا یا بگه سلب، از صلات واجبتون بگه یا بگه سلب، هر دو یه چیزو میفهم، همون مطلب واحدی رو میفهمون. پس بنابراین اگر کسی اینجا بگه که بابا ما درست هم اسحاق ابن عمار هم اگه اینا از حافظه میخواستن نقل کنن این درست، اما لعلا اینا تو مجلس واحد بودن حرف واحد رو شنیدن، یکیشون لابد سوال کرده اون دیگری نوشته، اون دیگری هم همونی که اون داشته میگفته و امام فرموده نوشته،
لازمه یعنی که اشکالات نحوی میشه کلامه
سوال برگرده بله؟ بله، حالا اون اشکال ادبی اونجوری که نیست، حالا خیلی مثلا عادیه، یا اینکه بعدن حالا یه جاشو یادش رفته حواسش نمیشه همونجا رو رو اون رفته درست کرده، از روی نوشته اون درست کرده باشه، اینجا رو مثلا اینجوری میتونیم توجیه بکنیم. خب اگر اینجوری توجیه بگیم که شاید اینجا اینجوری بوده، احتمال میدیم اینجا اینجوری بوده، خب وقتی احتمال دادیم اون اطمینان به خلاف که باعث میشد بگیم ادله و جد نمیتونه هر دو رو بگیره، این از بین میره. بنابراین به عهد الوجهین یا به این که معادل از اون نقل عمار ثاباتی عمار بن موسی ثاباتی به نقل صدوق و دو بزرگ از محدثین با سندهای مختلف نقل فرمودن اون را و این تفرد شیخ، از اینجا بگیم اطمینان داریم که حتما اون صادر شد. و یا اینکه بیان اینجا رو اینجوری درست کنیم بگیم اینجا از مواردی بوده، چون قرینه ای نداریم که اینا از شفاه گفته باشن و حافظه گفته باشن، پس محتمل است که اینا در اونجا نوشته باشن و بنابراین از این جد عین هم در آمده، از این جد عین هم در آمده، پس اشکالی نداره. خب مواردی که به این شکلی حد عرض میکنیم باید انسان به این جوانه به مکتب توجه بکنه، تا اینکه گاهی حالا ممکنه یه جوری باشه که قرینه باشه که نه آقا نه از حفظه اونجایی حق نمیاد، اینجا چون قرینه وجود نداره که حتما از حفظ بوده به زمینه او این مطلب قابل تصدیقه. بنابراین اشکال هفتم انشاءالله قابل درک و سلام الله علیه و آله.